أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله. در مسئله تزویج باکره اختلاف اقوالی بود و قولی را که نسبت دادن به مشهور این است که دختر باکره رشیده خودش مستقلون در تزویج و نیاز به اذن پدر و جد ندارد و برای این مطلب استدلال شد به روایات متعددی. کتاب حال 8 روایتشو بحث و گفتگو کردیم. روایت نهم روایت مرسله ابی سعید قمات است که یروی عمن رواه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریت و بکر بین ابویها تدعونی الى نفسها سرا من ابویها افعل ذلک. جاریه بکریست، خود او مرا میخواند ولی بدون اجازه پدر و مادرش و بدون اطلاع پدر و جدش، آیا این کار رو انجام بدم؟ قال نه، ولی زیلش سفارشی فرمودم که دخول واقع نشود. فانه آرون علی الابکار، ولو خودشم راضی باشد اتقا کن. حالا این امر وجوبیست، ارشادیست، استحبابیست به جای خود. عمد صدر روایت که جایز است، نعم سرن من ابویها. روایت به خصوص در رابطه با بکره، این درش تصریح شده و مورد رو نمیشه ازش خارج کرد. سرن من ابویها، اینم صریح در این که بدون اذن پدر و جدشه. فیدلو علی المدعا بلا اشکالن. بله، روایت مرسله است. عمن رواه، این روایت هفتم باب متعه است یا باب یازدهم از عقد المتعه. روایت مرسله نقل شده، ولی کم این جناب ابی سعید دو تا روایتی دیگر هم در همین مضمون دارد با مضمونی مشابه همین روایت، ولو با یه تفاوت‌هایی در الفاظش. اون دو تا روایت، یکیش رو نقل می‌کند که سئل صادق علیه السلام بدون هیچ واسطه، خودش ابی سعید القمات میگوید سئل ابو عبدالله، روایت ششم همون باب، تو همون باب یازدهم متعه روایت قبلش، عن ابی سعید قال سئل ابو عبدالله عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین، که تو خانه پدر و مادر هستند. فقال لا بأسه، اشکالی نداره. ولا اقول کما یقول هؤلاء الاخشاب. خب اینم لا بأسه در مورد تمتع من البکر. و یک روایت سومی دارد که شیخ نقل می کند به اسنادهی عن ابی سعید عن الحلبی، اینم در همون باب روایت نهم نقل شده. در تهذیب شیخ این سه روایت را پشت سر هم نقل کرده. در ترتیب وسائل، حالا نمیدونیم منظور صاحب وسائل چی بوده، اون رو عقب انداخته با یه دوتا فاصله نقل کرده، 6 و 7، هشتمش یه روایت دیگری است و این روایت نهم. اونجا حلبی میگوید سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها قال لا بأس ما لم یقتز ما هناک لتعف بذالک، بکارتش رو از بین نبره تا عفافش محفوظ بمونه. این سه روایت هر سه ابی سعید، یکیش مستقیمن میگه سؤل از صادق علیه السلام، یکیش میگوید عن الحلبی، یکیش هم این روایت مورد بحث که مطرح کردم امن رواه. با توجه به اتحاد مضمون این روایات سلاس یزن و بل یطمئن به این که یه روایته، به تعبیرات مختلف نقل شده، حالا از خود ابی سعید برای اونایی که براشون نقل کرده یا در بین روات نقل بالمعنا اتفاق افتاده. و نقل بالمعنا با الفاظ متعدد که موجب تفاوت در معنا نشود، بله در بین اصحاب بوده، این گونه روایات جای دیگه هم داریم. و اگر اطمینان پیدا کنیم به صحت به اتحاد این روایات، اون وقت میشه گفت که همه اینها سؤال حلبی بوده. در یک جا حلبی میگوید برام نقل کرد، در یه جای دیگه میگه امن رواه فیبکن ولی اطمئن به این که امن رواه، امن رواه همون حلبیه، اسمشو نبرده، حالا یادش رفته در اون وقت یا نه به مناسبتی و به جهتی دیگری یادش نرفته، یادش رفته یا یادش نرفته و نخواسته بگه. بنابراین در روایت سومم به صورت مجهول از امام نقل کرده که سؤلا، بازم نیاز نبوده به ذکر حلبی، مطمئن بوده به این سوال و جواب. یمکن به این شکل از این روایات یکی مکمل دیگری بشود و نتیجتا روایت از نظر سند میشود بلا اشکال، یعنی از نظر ارسال، ارسالشو بگذاریم کنار، بله و ما ازالک کله، خود ابی سمات فیه کلامون طویل، کیه؟ یه نفره، خود ابی سعید القمات، یه نفره، دو نفره، متعددن، واحدن، آیا ثقه هستن یا نیستن، گفتگو دربارش هست. حالا نیازی به این بخشش چندان نیست، از این جهت که اگر روایت تام مدلاله بشود، خب بله نیاز هست به بررسی سند. اگر تو این بخش طبق بحثای گذشته دیدیم بسیاری از روایاتش دلالتش تمام نیست، بعضیا ضعیفتون سندن، بعضیا مشکل دلالی، اگر یه جایی یک دلالت تام می پیدا کردیم اونجا باید بچسبونیم به سینه و دنبال سندش هم بریم و تتمیم کنیم، اما اگر نشد نه چندان لزومی نداره. حالا درباره این روایت چی می شود گفت؟ عده‌ای فرمودن که دلالتها فاضحتون با وضوح و انه یجوز التمتع بالباکره بدون اذن ابیها، میشه عقد تمتع بس، او رو عقد موقت کرد ولی کن تعالی روایت میگه مواقعه با او نکنه، دخول نکنه، افاقشو از بین نبره. این توصیه ایست در خصوص عقد موقت باکره. این استدلال به این روایت. ولی آیا این روایت ظهور کامل دارد؟ در عقد موقت متعه به معنای اصطلاحیش، تمتع و متعه رو قطعا یه معنای عام میداره. در قرآن مثلا در باب ارث کلمه متعه معناش مطرح شده، جاهایی که به اصطلاح چیزی معین نکردن برای که اصطلاح زنی چنین متعتن یه چیزی بهشون بدید، یعنی بهره‌ای ببرن. تمتع یعنی بهره بردن، متعه یعنی بهره، یه استفاده‌ای کردن، متاعی به دست آوردن، یه معنای عام می‌داره. حالا این کلمه تمتع آیا اصطلاح هست در مورد عقد موقت؟ که حالا بله بعداً مسلم اصطلاح شده به کلمه متعه و شاید این اصطلاح بعد از زمان صادقه مثلا مطرح بوده، ولی ان تمتع بالباکره. ولی اینجا یه فرض دیگه هم داره. فرض دیگرش چیه؟ سوال از این باشه که زنی رو گرفته، عقد کرده باکرتون و هنوز به خونه خودش نیاورده، در اختیار خودش نیست، خونه پدر و مادره، به قول امروزی ها گاهی میره اونجا به عنوان نامزد بازی دیگه. آیا اگر تو این نامزد بازی ها بدون اذن پدر و مادر دختر گفت برو جلو، آیا جایزه؟ تدعونی الى نفسها. بله آقا، بله، فرض میکنیم عقد کردن، بله. حالا اینا شبای یه فرض این چنینی، دختر باکره‌ای که عقد برش واقع شده ولی هنوز به خانه شوهر نیامده، بین ابوی ها، بله آقا، چرا فرضش اینه همینه؟ بله، حالا عرض میکنی، حالا عرض میکنی، حالا عرض میکنی، حالا عرض میکنی، حالا عرض میکنی. یه فرض این، حالا ببینیم با کجای روایت میخونه یا نمیخونه، یا اون اولی چطور. خب در این مورد جای سوال داره، آیا برای من شرعاً جایزه؟ به قول امروز جای این آب رو زیر در بیارم، خیلی خوب، اما حالا تو دختر شوهر دادی اجازه میدی این کارو تو خونه خودتو؟ ها؟ میدونم خیلی. حالا من چند تا دیگه پدر زن ها بپرسم تو بعد نه خیلی نه، الان در عرف هم، در عرف گاهی اوقات من مواد چون متعدد دیدیم برخورده هایشون بعضی ها، نه خیلی در قوم بی بدتر، نه خیلی نه خیلی نه خیلی
شما مردی وقت جهیزیه نمیدن؟
بله؟
نه
من اینو هم نشنیدم، نشنیدم. شما شاید تجربت بیشتر باشه، من خبر نمیدونم. نه بعد نه اینم واقعا نشنیدم در قبا، این که من به این گونه موارد و اختلافات این چینی ها زیاد برخورد کردم ولی به این شکل نشنیدم. اون چی که هست، بسیاری از پدر و مادرها یه نوع تعصب به اصطلاح دارن در این مورد، خشک و صلبند و میگن نه تا وقتی خونه خودت نبردی بذار اینجا یه داستانی یادم آمد، ولی خب چون ممکنه پدر زنی من نمیگم پی از بزرگان بود معروف، ولی حالا آذری لهجه بود، ترک لهجه بود. خب دامادای متعددی هم داشت، دخترای متعددی هم داشت. یه وقتی آمد خونه دید دامادش اونجاست. مادر زنها بهتر با دامادا میسازن، پدر زنها حوصله‌اش نه. معمولا اینطوره. خلاصه شروع کرد با خانومش کلومن کلی کردن که چرا این هر ایران. بعد وقتی تون شد به خانومش بگو برداره برو خونهش هر کار میخواد بکنی، چرا اینجا. بله اینا هست تو عرف زیاده و اینایی که عرض کردم نمونه هاش. بنابراین ممکنه در خانه پدره و این کار اتفاق بیفته سرن. ما میگه شرعن برات اشکالی نداره، حالا دخترم حوث کرد که چند دفعه اومده پلود بوده پلود خوابیده، خب هیچی از تو استفاده نکنه، اون مغبون میشه، تو بالاخره یه کاری میکنی، اشکالی نداره. ولی در این حال دخول نکن، فَإِنَّهُ آرٌ عَلَى الْأَبْكَارِ. و دختر بکر ولو زنش هم باشه، تو خونه شوهره آرون، تو خونه پدره. این یه احتمالیست که میشه در این روایت مطرح کرد. شاهدش روایت دومه. روایت دومی که الان خوندیم که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین، دختران باکرهی که تو خونه پدر و مادر هستن. فقال لا بأس ولا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب، اشکالی نداره. و من نمیگم چیزی را که بعضی ها این چنینی ها میگن، ملوشی همچین حرفی مطرح بوده. حالا این اقشاب یعنی اهل تسنن که متعه رو به کلی حرام میدانند، حالا کلمه قشب یعنی چی؟ یا نه ممکنه اشاره به همین مطلب عرفی ولو خارج از محدوده شرع، خلاف شرع هم البته نیست ولی خارج از محدوده شرع. بله حالا ببینیم اقشاب یعنی چی. اقشاب یعنی پوسته، قشر، قشر یعنی پوست، قشر به معنی پوست نیست. بله قشب، اقشاب این به معنی پوسته نیست، هیچ لغتی هم نگفته این رو. اونی که تو ذهن مبارک شماست قشر با را، اون به معنی پوسته. نقشب قشب یعنی چی؟ لغت، همین لغت دم دستیتون المنجد نگاه کنید، چند تا معنا برش میکنه. یک معنا رجل لا خیر فیه، یه معنا. یه معنای دیگر قش ها، اون وقت ظاهر کلام المنجد اینه که این کلمه قش به این معنا وقتی است که اینجوری گفته بشود و اذا قیل رجل قشب خشب علل اتباع، اون وقت به این معناست رجل لا خیر فیه، یعنی این دو کلمه با هم بیاد قشب خشب. اما اگر خودش تنها ذکر بشه باز معانی متعدد مطلوب. القشب الرجل ایره و آبه اصابه و مکروه، کسی که دنبالش بدگویی بشود، مردی که دنبالش بد بگن، مردی که اصابه و مکروه این ناراحتی براش پیش آمده، اینو میگن قشبه. یه معنای دیگه هم باز در همون المجد به عنوان معانی به اصطلاح مرادف با یک دیگر، القشب جمع اقشاب، الیابس و صلب. حالا تو این معانی در این روایت با کدومش مناسبه؟ به اون معنای اللجل الذی لا خیر فیه. المنجد میگه اون وقتی است که قشبون خشب دنبال هم گفته بشه و اینجا که نگفته. حالا بر فرد گفته باشه، ببینیم تعلیل امام اینی که دخول نکنه رفته رو یک امر عرفی که این پدر چه بسا از این جور افراده خیلی به فکر دوماده نیست، لا خیر فیه مثلا، یا به فکر دخترش هم نیست، لا خیر فیه، یا نه کسی که از پشت سرش عیب بگن، یعنی خب تو جمعیت یه هم چیزی اگه واقع میشد تو خانواده پشت سر پدرش بدگویی میکرده، یا معنای سوم از صلب الیابس، یابس یابس علی یابس و صلب، آدم خشکه، بسیم شرعیش مطرح نیست. با توجه به معنای این کلمه میبینیم امام من از دخول برده رو این امور عرفیه. این امور عرفیه کجاست؟ اون جایی که دختر بین ابوی ها تو خونه پدره. بنابراین بگیم اینم خودش یه شاهد، با این که روایت اولش در همین ابی سعید القمات گفت دختر بکر، خیلی خوب برای سوالت کافی بود از ذره حکم شرعی آیا تمتع با او عقد متعه او جایزه یا نه، ولی شما هی اضافه میکنی تو همه این روایات بین ابوی ها بین ابوی ها بین ابوی ها، این بر چی؟ این معلوم میشه بین ابوی ها بودن یه خصوصیتی در مسئله دارد. اگر تمتع بکر لا یجوز فرق نمیکنه، اگرم یجوز تفاوتی نمیکنه. حالا سوال رو امام شرعاً جواب میده یجوز ولو تو خونه پدرش باشه مثلا، یعنی پدرم میتونه موافقت کنه با تمتع بر او عقد متعه او، شرعاً جایز. بله بین ابوی ها تو خونه اش زندگی، نه 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 بین ابوی ها همین ظاهر اولشه، یعنی تو خونه اون زندگی میکنه و این هنوز کن نه آزاد نشده، خونه خودش نیامده، تو خونه اوناست. این قلت که اگر مفروض این باشه زنی که عقد کرده، خب رسمن می آمد می گفت ان المعقوده مثلا، چرا نگفت؟ اینو باید در سوال بهش توجه می داد زنی که عقد شده، تا از اون معنای اصطلاحی تمتع خارج بشه از عقد متعه، اون وقت بشه به معنای تمتع لغوی. جواب این است که فرض سوال لازم نیست صراحتن گفته بشه، همینقدر سوال ظهور داشته باشه کفایت میکنه.
فرض سوالی که شما پیش فکر کردید با روایت نمیخواد، به این دلیل که متعه و تمتع در حال اصلاح مرد یا زن مستقل هست، زن هم با پیش باباش را زندگی میکنه،
دیگه اگر یه وقتی همچین بوتایی رو پیدا کردی خواستی کنتر کنی حواست باشه نامردی نکنید به کارت رو از بیدواری
مردی نکنید
بعد سال
خیلی لطف فرمودید آقای مهدی‌پور. بله یه معنایی رو مستدلین هم همینجور برداشت کردن، فرمودید تکرار کردید، اولی هم که استدلال رو مطرح کردین همین معنا مطرح شد. من همچی شما محکم شروع کردید از سر گرفتن، خیال کردم این مطلب جدیدی میخواید بفرمایید. بله که اونم اشتباه بود. بله اون یه معناست، اما یه معنا هم که یه تمل این معنای دوم منافاتی هم نداره که قید مزوجه رو درش ذکر نکرده، چون از سوال معلوم میشه با همین خصوصیاتی که بین ابوی ها و این خصوصیات اضافه شدن ازش استفاده میشده، معلوم میشده امام هم در زمان خودش این عرفیات بوده، متوجه میشده که این گرفتاریش چیه، جواب فرموده. بنابراین این جواب امام رو هر دو فرض میسازه، محتمل الامرین. و وقتی که محتمل الامرین شد این معنای دوم هم اونقدر خلاف ظاهری نیست که بگیم نه این منافات با ظهور نداره. وقتی محتمل الامرین شد ظهور این روایات سلاس در معنایی که مورد استدلاله گرفته می شود تردید میشه، روایت میشه مجمل و دیگه قابل استدلال نیست. ولو تم سنده، بر فرض که سندش تکمیل بشه، نه از جهت دلالی قابل استدلال نیست. باز یه شاهدی که تو این روایت هست، عن الجاریت البکر، بینه عن جاریت بکر بین ابویها تدعونی الى نفسها سرا من ابویها. یعنی چی تدعونی الى نفسه؟ این معناش نیست که تدعونی الى تزویجی، مثلا الى تزویجها، اینو نگفته. و ما این باشیم که میشه نعوذ بالله بدون عقد، اون که حرامون قطعا زناست. دعوت الى نفس صرفا مسئله تمتعیشه، بهره‌گیریشه، بحث عقد درش مطرح نیست. فلا بد این که باید فرض کنیم که این عقدش مفروضون قبلا واقع شده و سوال از این حیثای دیگه است. و اینم باز میشه شاهده برای این معنای دوم. و وقتی مردد بین این دو معنا شد دیگه روایت قابل استدلال نیست. اینم یه روایت. روایت دیگر، روایت یازدهم، ابی سعید به ترتیب قبلی ما دهم بود. بله آقا کدوم روایت رو؟ خیلی خوب، خوب شد اولش نگفتید، حالا میخونیم. بله روایت دیگر روایتی است که میسر یا میسر نقل میکند. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام القى المرأة في الفلاة التي ليس لها فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم نعم هي المصدقة على نفسها. و مشابه این که در پاورقی وسائل نقل کرده هر دو پنج باب سه از ابواب عقد النکاح. ابان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اکون فی بعض طرقات فعر المرأة الحسنا ولا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر. قال لیس هازا علیک انما عليك ان تصدقها في نفسها. این دو روایت رو سابقا مطرح شد در باب این که بله زن نباید شوهر داشته باشه، ولی قول خودش که اگر گفت شوهر ندارد یکفی. این دو روایت هم استدلال شده بهش، پس یجوز و عقد الباکره هم المرأة التي تو راه میبینه یا تو فلات میبینه، القلق المرأت بالفلات فعر المرأت الحسنا. مرأت مطلقه، اطلاقش یشمل که این بکر باشه یا سیبه. پس اگر بکرم بوده چنین اشکالی نداره، جایزون عقد تمتع با او، نکاح با او، عقد با او بستن. اتزوجها، این سریه در عقب بستنه، آیا میتونم تزویج کنم یا نه؟ امام فرمود اشکالی نداره و لازم نیست تحقیق کنی و انما هی مصدقه. مورد استدلال اطلاق کلمه مرأة است. در این دو روایت هیچ بکر مطرح نشده، باز از اطلاق بفهمیم اطلاق کلمه مرأة. ولی آیا این اطلاق در این دو روایت تامون؟ در باب اطلاق، مقدمات اطلاق، مقدمات حکمت، میگید در مقام بیان باشه و قیدی نیاورده باشه. آیا این دو روایت در مقام بیان اصل صحت تزویج علا مرأت به ماه و مرأه این چنینه؟ تا بگیم اطلاق داره نسبت به باکره و سیبه، یا نه روایت از این نظر سوال و جواب واقع شده که نمیدونم شوهر داره یا نداره، غریبه است، الان بهش برخورد کردم، خودش میگه شوهر ندارم، سوال ازش کردم گفت نه شوهر ندارم. روایت از نظر خب بخوام اینه که بگه که بله حرف خودش پذیرفته میشه، از این نظر خیال راحت شوهر نداره. اما حالا از در بکر بودن و اذن پدر و جدش لازمه یا لازم نیست، در مقام بیان اون نیست تا بشه اطلاق گرفت. نه لعل مراد سیبه است، محمولون علی سیبه، نه حمل به عدم اطلاق. در روایت اصلا اولا اطلاق نیست تا بخوایم حمله بر سیبه کنیم. حمل یه جاییست که ظاهر تکمیل بشه، از نظر معارضین و اینا ناچار بشیم حمل کنیم، اما نه اینجا ظهور تکمیل نمیشه چون اطلاق نداره. اینم یه روایت. روایت یازدهم محمد ابن مروان نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الى امرأت فسألها ان تزوجها نفسها و قالت، اون زنم قبول کرد ولی با شرط، ازوجو که هر کار دلت میخواد بکن اما دخول نکن، فإني أخاف الفضيحة. بگه من خیلی عبارتشو نمیخونم این مرتبه، بگه فکراتون میره جای دیگه. حضرت فرمودن جواب لا بأسه لیس له منها الا ما اشترط، البته باید به شرطش عمل کنه و اون مقداری را که قرار داده در شرطش همون مقدار براش جایزون، یعنی دخول براش جایز نیست. نه خیلی خوب، نه شرط میتونه خصوص در عقد متعه مثلا اینا میتونه شرط کنه. بله نخه خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف اطلاق مقتضاست. بله بله. سند روایت سند معتبری است تا محمد ابن مروان صحیحتون، نسبت به خود محمد ابن مروان البته صحیحتون یا حسنه به ابراهیم ابن هاشم، و خود محمد ابن مروان هم توثیق شده و اشکالی نداره، سند معتبر. بله همین متن روایت نقل شده به سند دیگری از سماعت ابن مهران، اون سند مورد نقاشه. خیلی وقت در کتب فقهی بیشتر روایت سماعه آمده، روایت سماعه از نظر سندی مورد اشکاله، ولی عیناً همین متن با نقل محمد ابن مروان آمده و بلا اشکاله. بله آقا نخه محمد ابن مروانه. بله 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 بله، ولی اما اسم بسترش محمد ابن مروانه. حالا من یادم نیست که چطور شده در وسایل زیلش می نویسه به یه نقل اینه، نه سندش در مدرکش یعنی در تهذیب محمد ابن مروانه. بنابراین این روایت اضافه کنیم به این روایت که ولو توش نگفته که بکر یا سیب، ولی نه اصلا حالا روایت چون در سؤال از این قضیه است که فقط این چنین امام اطلاق فرموده، یا این که نه خود روایت ظهور داره که میگه فإنی اخاف الفضیحه، این فضیحت در بکره که بکرات بکارت شو از دست میده، بعدها گرفتاری براش پیدا میشه. حالا بله بله درسته، آقای شمس خوب متخصص هم در این قضیه. خب الحمدلله حسن زندتون هم خوبه. روایت البته از این نظر همینطور که ایشون اشاره کردن این جمله روشن نیست که در مورد بکر باشه، چون ممکنه در مورد سیبه هم باشه، میترسه از این که حامله بشه و حالا آمده یواشکی متعه یه کسی شده در زمانی که مثلا به قول خودشون بیوست و شوهر نداره. خب ولی در این حال نمیخواد حامله بشه، یا خوف الفضیحه در خانوادهش، حالا اعم از این که شیعه باشن نمی متوجه میشن این مخفیانه یه کارایی کرده، یا نه چه بسا سنی توشون باشه و نسبت به این کار او رو تقبیح کنن، حرام بدانن، زنا تلقی کنن، پس سیبه رو هم شامل میشه. وقت باید بگیم به اطلاقه، سوال نکرد امام از سیبه و باکره بودنش، فیجوز علا ایحالن، ولی یرد و علیه مثل ما او ریده علا سابقه روایت عبی سعید و همچنین دو روایت میسر چنین، که اینم در این روایت هم سوال از این نظره که نمیدونم شوهر داره یا نداره، آیا مجازه یا نه، یعنی که انه راوی فرض کرده که از این نظر اگر مشکلی نداشته باشد از جهت دیگری مشکل نداره. فرض سوالش در اینه که آیا این شرطش که گفت دخول نکنی این شرط مؤثره یا مؤثر نیست در عقد نکاح. به قول آقا بگه خلاف مقتضای عقد، امام فرمود نه این شرطش باید بهش ملتزم بشه و باید به او عمل کنه و در مقام بیان جواز نکاح نیست تا اطلاق ازش بگیریم. نکاحی رو که فرض کرده از هر جهت مشکل نداره، فقط نمیدونم انی اخاف این که این شوهر داشته باشه یا از اواهر باشه. نگفت اینی اخاف و جهات دیگری، نه، اوناش مفروضه. حالا یا مفروضه که جایزون در بک، یا مفروضه که جایز نیست، ولی این روایت مبینه هیچ طرف نیست. بنابراین این روایت هم لا یتم و دلالتن. نه، سوال جواب از این حیث نبوده. بله نه بله، همه اینا ترک استفسال موجب اطلاق میشه، ولی اطلاق در اینجا چون در مقام اون حیث نیست اطلاق نداره. روایت دیگر، روایت اسحاق ابن عماره که با سندش صحیح هست، روایت سه باب 11، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل له رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یقتزها ثم اذنت له بعد ذلک قال اذا اذنت فلا له فلا بأس. این روایت سوال میکنه از دختر عاتق. دختر عاتق یعنی دختری که از صغر بیرون آمده، که نه از ولایت پدر و امثال اینها آزاد شده، در امور دیگرش حالا میخوام با اون تزویج کنم. اون میگه به این که به شرط این که چنین دخول نکنی، به کارت رو از بین نبری. ولی بعد که مشغول شد کم کم حوض کرد و اجازه داد. امام فرمود اذا اذنت له فلا بأس، اشکالی نداره. بله؟ جاریه این دختر، جاریه هم از همه ایناست در هر سنی که باشه. این دختر، دختر به معنای در مقابل پسر، نه در مقابل نابالغ و بالغ. نخه این عاتق به اون معنا نیست. والعاتق در لغت میگه الجاریه اول ما ادرکت سمیت بذالک لأنها اتقت من خدمت ابویها ولم یدرک ها زوجون بعدو و هنوز شوهر نرفته، فعلا هم از نظر پدر و مادر آزاده و هم از نظر شوهر، و از این نظر میشه جاریه بکر. بگیم این لغت یعنی این. بله آقا،
بالغه رشیده.
بله بالغه رشیده. بله این چنین. پس این استدلال بهش بشه که بنابراین بر تزویج بکر جایزون و اشکالی نداره، خودش هم تزویج. مشکل این روایت باز از حیث دیگره. سوال جواب در رابطه با اینه که شرط کرده، بعدن شرطش رو اسقاط میکنه، از شرطش بر میگرده. آیا این برگشته از شرطش مؤثره؟ امام فرمود بله اون مؤثره. جاریتون قلت له تزوج بله تزوج به جا یا بله قلت له رجلون بله رجلون تزوج به جاریتن و او این شرط رو کرده. امام فرمود اشکالی نداره، از زده شرطش درست، اسقاط شرطش هم درست، اینو بیان کرد. اما اینکه تزوج به جاریتن به چه نحو، اینجا دیگه بلا اذن ابویها توش نیست. تو اون روایت ها یه جا این جمله بود، اینجا این جمله نیست. سرن خفاءن بلا اذن ابویها و امثال ذلک تو این روایت نیست. پس یمکن سوال از اینه که تزوجش درست، یعنی به شرایط دیگرش، فقط این شرط رو کرده، اونم فرض کرده در این روایت این شرطش درسته، اما ثم اذنت له بعد ذلک آیا این آزاد میشه یا نمیشه؟ سوال از اینه. امام هم اینو جواب فرموده. اما اینکه تزوج ولو بلا اذن ابویه ها، این اطلاق میخواد
مقدمه که
فرمودید
با همین.
چرا؟
فرمودید که هم از پدر و مادرش آزاد شده باشه.
بله، آزادی یعنی بالغ شده باشه.
یعنی چی؟ یعنی اونا مسئولیت
دارن. بله، مسئولیت اموالش رو نداره. اینو مکرر تا به حال گفته شده. بحث در ولایت در نکاح یه چیزیش اضافه بر ولایت بر دختر در موارد دیگرش. فرض کردیم بالغه رشیده، اون که لا خلاف و لا اشکاله که در اموالش ولایت نداره پدر برش، آزاده، خودش این نحوه آزادی داره در اونا بلا اشکال.
نه آزاده،
نخه آزاده، ولی شرط کرده در عقدش. حالا این
خود شرطه
می... نه نه اونم نداره تو روایت. بخونید متن روایتو. رجلون تزوج به جاریت عاتق تزوج علا ان لا یکتزها. عقد شرطش این بوده، اما کی این شرطو کرده؟ شرط عقدش کی؟
ثم
اذن. حالا
حالا
مسئله تو، اگر پدر و مادر، پدر و جد عقد کردن، تو عقدشون این شرط رو کردن، کی میگه؟ کی میگه؟ آیا نسبت به اذن، به نسبت اسقاط این شرط هم نیاز به ولایت اونا داره یا نه؟ روایت در مثلا فرض کنیم اصل عقدش به ولایت اما اثبات شده، حالا این شرطش رو القا بکنه، این دیگه در اختیار خودشه. این ما دلیلی بر این ملازمه نداریم.
شرط
هم دخترم خیلی وقتا تابع اون شرط، بله خودشم دنبالشه، یه وقتایی هم برمیگرده.
شرط معلق؟
بله، شرط معلق نیست، هر شرطی قابل برگشته، قابل اسقاط هر شرطی. بنابراین این روایت هم چون در مقام بیان نیست، تزوج به جاریت اینشو فرض کرد، تزوج به جاریت این مفروض، سوال از حیث بعد این شرطش القا بشه درست یا نه. تزوج به جاریت با شرط، ولو اینکه ولیش باشه، با این شرط، حالا خودش اذن میدهد. امام در مقام بیان اینه، پس نمی شود از اون جاریه اطلاق عرض کرد، یعنی سوا انکان سیبه او باکره فقابله. این است که بگیم مراد همون سیبه است مثلا در اینجا. بنابراین دلالتی بر مدعا پیدا نمی کنه. اینم یه روایت. خب هنوز تعدادی روایات داریم، انشالله فردا بیاریم خدا.